بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. علیکم السلام و رحمت الله. در محضر این آیه مبارکه بودیم که و سارع و الى مغفرت من ربکم و جنت عرض و حسن و الارض و عدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء و الضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب الصابرين والله يحب المحسنين. آیه 133 سوره مبارکه آل عمران هست. این آیه مبارکه بله آیه 133 سوره مبارکه آل عمران. همه آیات قرآن و خود قرآن هم خودشو معرفی کرده به عنوان قد جاءکم من الله نور، نور خودشو معرفی میکنه، یعنی ظلمت شکن هست، ظلمت های اعتقادی و معرفتی، اخلاقی و رفتاری و عملی رو، تباهی هایی که انسان گرفتار میشه اگر خود را در معرض نور قرآن قرار بده، قرآن به راحتی و به سهولت برطرف میکنه این تبهکاری ها و ظلمات و تاریکی ها رو. آیه مبارکه توجه فرمودید که آیات قرآن، قرآن کتاب لغت نیست، سلام علیکم، بلکه کتاب هدایت هست. ولذا انسانهای با فضیلت، متقیان، مؤمنین، محسنین، مخبتین، اینهایی که پیراسته شدن از رذایل اخلاقی و آراسته شدن به فضایل اخلاقی، همه قرآن در این است که این راه رسیدن به این کمالات رو به انسان نشون بده و این راه رسیدن با سه چیز هست: اعتقاد صحیح، اخلاق وارسته و اعمال شایسته. و عدت للمتقین فرمود بهشتی که عرض و هست سماوات و الارض، به وسعت آسمان ها و زمین وسعت داره، آماده شده برای متقین. چند صفت متقین رو بیان فرمود: الذین ينفقون فی السراء و الضراء. اولین صفتشون در این آیه انفاق در حالات مختلفه، یعنی در حال دارایی و نداری، در حال بالاخره رفاه و آسایش و در حال تنگنایی. ضمن اینکه جمله اسمیه آورده، ينفقون فعل مضارع آورده که این پیوسته حال متقین اینطوریه. این چنین نیست که یک دفعه جو گرفته باشونها را یا یک تحت تأثیر عواطف و احساسات قرار بگیرن انفاق بکنن. نه، این ملکه شده برای اونها، این از صفات پایدار اونهاست. ينفقون فی السراء و الضراء، یعنی از این خوب و خصلت حیوانی که فقط به فکر خودش باشه، خودش اگر به نان نوا رسید دیگران در هر درد و رنزی باشند براش مهم نباشه، نه، صفات متقیان خلاف اینه. همیشه اون سوز و گداز درونی و دلسوزی به دیگران، درد دیگران را درد خودش احساس کردن، بلکه درد دیگران را بیش از خودش و پیش از خودش دیدن، و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. تا خودش ممکنه نیازم داره ها، ولی احساس میکنه نیاز این انسان دیگر از من شدیدتره و به فکر اون میفته، ایثار میکنه. اینو گفتیم گذشتیم، بحث اخلاقی را مطرح کرد. و الفاظمین الغیظ و الغافین عن الناس، اینا صفاتشون، یکی از صفاتشون الکاظمین الغیظ هستن. اون غیظ و غضب درونی که یک حادثه پیش اومده اینها رو برافروخته کرده، عصبی کرده، لبریز شده از عصبانیت و غضب، راحتی خودشو کنترل میکنه، کظم غیظ میکنه. این حرفها را گفتن و شنیدن، عرض کردم در جلسه دیروز، در جلسه قبلی، ساده است گفتنش و شنیدنش، اما در مقام عمل به کار بستنش یک کوه ایمان میخواد، خودسازی میخواد. واقعا خود را انسان از اون فوران غضب انسان بتونه بیرون بکشه و عقلش رو بر نفسش حاکم بکنه، این خیلی خودسازی و ریاضت میخواد. گر بر سر نفس خود امیری مردی، خدا رحمت کنه مرحوم عارف نامدار عصر ما انصاری همدانی که در همین گلزار شهدا دفن شده و معروف تنها عارفی که بدون مربی تیه طریق کرده ایشونه، این چنین چیزی در باره ایشون شهرت داره. مرحوم دست غیب، مرحوم آهی نجابت و جمع کثیری از کسانی که واقعا خوب خودسازی کردن، در پرتو همون تحت تربیت ایشون قرار گرفتن بوده، ولذا معروف بوده که این زیاد در تمام جلساتش به کسانی که تحت تربیت و تحصیبش بودن این شعر را بهشون میخونده: گر بر سر نفس خود امیری مردی، گر بر دیگران خرده نگیری مردی، مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده‌ای بگیری مردی. یکی این دوتا مصرع را زیاد می‌خونده، یکی هم این شعر را زیاد می‌خونده که مرد آن نبود که صفها بشکند، مرد آن باشد که خود را بشکند. این شعرها و این نمین شعر لسحر و لحکمه در روایات هست که واقعا سحرآمیز اثر میگذره، و این نمین شعر لحکمه واقعا حکمته. مرد آن نبود که صفها بشکند، مرد آن باشد که خود را بشکند. ممکنه کسی واقعا شجاع باشه، بزن باشه، پهلوان باشه. مثلا عمرو بن عبدوید رو میگن به 40 نفر حریف بوده، خالد بن ولید یک آدم بسیار به زن بهادر بوده، شجاع بوده، نترس بوده، اما در این حال همه اینها اسیر نفس خود بودند. حضرت فرمود این است که والکاظمین الغیظ بودن. روایتی از امام امیرالمومنین علی علیه السلام یادداشت کردم محضرتون که به امام حسن خطاب میکنه، که به تعبیر امام حسن اینجا درست نیست، چون در زمانی که علی علیه السلام امام بود امام حسن امامت نداشت. به فرزندش میفرماید که تجرق الغیظ، غیظ و غضب را جرعه جرعه نوش جان کن. عبارت بعدی را دقت کنید، فاینی لم ارد جرعتن احلا منها عاقبتن، من هیچ جرعه شیرین تر از نوشیدن جرعه غیظ و غضب ندیدم. شیرینه، چقدر باید آدم به نفس سرکش خودش غلبه بکنه که شیرین تلقی بکنه. میگه من شیرین تر از این هیچ شربتی ندیدم. ولا الز مغبتن، لذیذتر از عاقبت به خیری مثل نوشیدن جرعه غیظ و غضب من ندیدم پسرم. خیلی عجیب است این داستان. را خدمتتون عرض کردم که وقتی که اون مشعلداران سقیفه لعنت الله علیهم اجمعین توطئه کردن، ریختن و خانه رو آتش دادن و شکستن و جلوی چشم این قهرمان خیبر و خندق و احد و بدر و حنین دست دراز کردن، حضرت زهرا را زدن، تحمل کرد چون توصیه پیغمبر بود، چون رضای خداوند متعال درش بود. و برای حالا اون سرکش ها که مسئله دیگه بود، برای امثال ابوذر و مقداد و سلمان و اینها مسئله عجیب بود. چه حادثه‌ای بود پیش اومد جلوی مرد قهرمانی، جلوی قهرمان همه میادین جنگ و جهاد و شهادت، کسی که عمر بن عبدود رو مثل آب خوردن به درک واصل کرد، مرحب رو در خیبر و سایر اون نام‌آوران جنگی قریش رو همش به دست ایشون به درک واصل شدن. حالا اومده جلوی چشمش به ناموسش، اونم مثل زهرای عطر و دست به شمشیر نمیبره. فرداست که وقتی یاران جمع شدن، سلمان اعلم الناس بود بعد از اهل بیت از نظر معرفتی و اعتقادی و علمی و ایمانی، ولذا از ایشون پرسیدن به اصطلاح اون یاران وفادار که چی شد، چه حادثه ای پیش اومد. سلمان گفت که حادثه ای بدی نیست، تازه من علی ابن ابی طالب رو شناختم. خیلی مهم است این جمله ها. سلمان در جنگ بدر و احد و خیبر و خندق در اکثرش کنار پیغمبر و امیرالمومنین بوده، ولی میگه الان شناختم، در این حادثه علی را شناختم. یعنی به راحتی تونست تحمل بکنه. این که داره میگه فرزندم لذیذتر از نوشیدن جرعه غیظ و غضب چیزی ندیدم، عمل میکنه. اینه که عرض میکنم گفتن و شنیدن این حرفها خیلی ساده است، هیچ هنر نیست. ممکنه آدم ده‌ها آیه و روایت در رابطه با تسلط به نفس و در رابطه با نوشیدن جرعه غیظ و غضب و اینها و تحمل و حلم حفظ بکنه، اما در میدان فوران غضب رد بشه، مردود بشه. در مقام عمل مسئله هست، اینو باید دقت کرد. بعد حضرت فرمود اف از کظم غیظ افضله، فضیلتش بیشتر. العفو افضل و به کثیر من کظم الغیظ، بسیار عفو کردن از کظم غیظ فضیلتش بیشتره. این دیگه معناش چیه؟ این روش من باید خیلی فکر بکنه. کظم غیظ خودش یک بحرانی برای آدم درست میشه تا کظم غیظ بکنه. و حضرت فرمود لذیذترین و شیرینترین جرعه است. ولی درباره والعافین عن الناس میفرماید افضل و به کثیر به مراتب من کظم الغیظ، عفو از کظم غیظ به مراتب فضیلتش بیشتره. چرا دیگه چراشو حضرت نفرموده؟ به عقل ناقص من این برمیاد که ممکنه کسی برای مصالح مادی دنیایی و ریاستی کظم غیظ بکنه. حضرت فرمودی مثلا کسی بیاد حرفی بزنه من شما را عصبی بکنه، شدیداً واقعا عصبانیت به ما مسلط بشه، ولی مثلا بگیم که خب حالا این دون شأن من است با این آدم دهن به دهن بشم بگذرم، یا دیگران هستن ببینن منم عصبی شدم مقابله بمیس کردم. اینا همش انگیزه های دنیاییه، فضیلت نیست. ویالت و ریاست سعت و صدر، بالاخره سیاهی صدر داشته باشم، دشمن برای خودم درست نکنم، میخوام به نوعی محبوبیت اجتماعی پیدا بکنم، خودم رو حلیم نشون بدم ببینن ملاحظه بکنن. خب اینا کظم غیظ هست ولی فضیلت نیست. عفو آن هست که انسان جانانه در درون خود شخص را عفو بکنه، یعنی با خدا معامله بکنه. میگه خدایا شاهد هستی دیگه، این آدم حق منو ضایع کرد، آبروی منو برد، تعدی و تجاوز کرد به حریم من، و احیانا منم میتونستم مقابله بمیس بکنم، از خودم دفاع کنم، ولی تو خودت میدانی و فرمودی که عفو از انتقام بهتر است، و لذا من برای رضای تو عفو میکنم، میگذرم. با اینجا داره با خدا معامله میکنه. این است که خدمت شما عرض کنم اف به نوعی شکرگزاری به محضر خداست در زمانی که انسان قدرت انتقام داره. باز از علی علیه السلام هست که اذا قدر تقل عدوک فجغل لغفقنه شکرن للقدرت علیه. اگر چنانچه کسی حق حدود و حدود تو را، حقوق تو را زیر پا گذاشته، طبیعتاً به نوعی در درون خودت ناراحتی، عفوش کن. کینه و انتقام جویی در دل خودت رو نگذار بمونه، عفوش کن، بگذر و از خدا برای او طلب عفو و هدایت و عاقبت به خیری مسئلت بکن. خدایا این بنده ی توست، بالاخره به من این ظلم کرد، حق منو ضایع کرد، این برادر منه، این همسایه منه، این بالاخره استاد منه، این شاگرد منه، این شریک منه، شایسته برخورد نکرد. ولی خودت فرمودی که همون شاکر بودن و شکرگزاری قدرت که من میتونم الان مثل اون و بلکه شدیدتر از اون برخورد بکنم، رضای تو، با تو معامله می. اینا مسائلی است که دیگه عفو از کظم الغیظ بهتره، شاید یه جهتش این باشه. در عفو پای حب خدا و رعایت رضای خدا در پیشه. در حتی در ینفقون فی البعثاء و الضراء هم همین مسئله هست. صرف انفاق تنها کافی نیست. در سوره مبارکه بقره هست که الذی ینفق ماله رعاء الناس ولا یؤمن بالله والیوم الآخر فمثله کمثل صفوان علیه تراب فأصابه وابل فترکه سلدا. گاهی انسان انفاق احسان میکنه، میده، ولی خود نمایی میکنه، رعاء الناس، لا یؤمن بالله والیوم الآخر، ینفقونه هست ولی خود نمایی میکنه، اونجا میده که در دید چشم مردم باشه. فمثله که مثل صفوان علیه تراب، مثل اون مثل اون سنگ صافی است که گرد و غبار روش نشسته، فاصابه وابل، یه باران سیل‌آسای میاد شستشو میده همه جا را، از جمله این سنگ صافی که چیه؟ غبار گرفته بود، مثل آینه میکنه، هیچ چی توش نمیمونه. فترکه و سلدا، و انفاق ینفقون فی السراء و الضراء ممکنه باشه. ولذا مرحوم علامه طباطبایی در این مفسر هنرمند عصر ما که واقعا یه نعمت بزرگ الهی است این تفسیر، میفرماید چرا در این آخر آیه میفرماید والله یحب المحسنین، یعنی بعد از آنی که الذین ينفقون فی السراء و الضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین، برای چیه؟ ایشون میفرماید که اون صفاتی که مطرح شد همش، خدمت شما عرض کنم، بله میتونیم به این شخص محسن بگیم، اون شغونه فسرای و ورای نوع احسانه، الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس احسانه، اما ممکنه این احسان فقط جنبه خلقی داشته باشه. اگر جنبه خلقی داشته باشه محسن نشده این شخص. محسن اون زمان است که جنبه خلقی، جنبه خالقی هم بهش زمیمه بشه. والله یحب المحسنین، برای همینه محسن دو سبقه داره، یه سکه دو طرف است. یه طرفش احسان و نیکی و نیکوکاری به خلق خداست، یه طرف سکه این است که این احسان و نیکی و نیکوکاری برای خدا باشه، فقط برای خدا باشه، هیچ گونه ناخالصی و ریاکاری توش نباشه. ولذا اینجا والله یحب المحسنین به جنبه خلقیش اشاره شده. در آیات دیگر مثلا آیه مبارکه 13 احقاف اینو داره، و بشرا للمحسنین، به محسنین باید بشارت داد، مژده داد. محسنین کیا هستن؟ ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. محسنین کسانی هستند که قالوا ربنا الله، زبان حالشون و قالشون این است که خالق ما خداست، رازق ما خداست، مبدا و منتهای ما خداست. ثم استقاموا، در تمام شؤون زندگی هم روی این سخنشون استقامت میکنن. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینا شدن اولیاء الله. اولیاء الله است که در آیات متعدد میگه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء الله کیا هستن؟ یعنی سرسپرده خدایان. معنای اولیاء الله همینه، یعنی سرپرستی خدا را عملا پذیرفتن، سرسپرده خدا هستن. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. لذا امام اومد عیادت یک ظاهرا جابر اشتباه نکنم امام باقر علیه السلام اومد به عیادت ایشون، حالش پرسید. البته الان دقیق یقین ندارم این دفعه بهتان به جابر نباشه، گرچه جابر یکی از شیعیان شایسته و با معرفت اهل بیته. امام ازش پرسید، مریض بود اومده بود عیادتش، گفت حالت چطوره؟ گفت به یک حالتی رسیدم یا ابن رسول الله، مرض را بیش از سلامتی دوست دارم، فقر را بیش از غنی بودن دوست دارم. حضرت فرمود ما اهل بیت این طوره نیستیم. دید گرفتار افراد شده، گفت ما اگر خدا فقر را به ما مقدر بکنه فقر را دوست داریم، غنا را به ما مقدر بکنه چی؟ غنا را دوست داریم. مثلا ما چیزی از خودمون طلبی نداریم، بلکه اون چه خدا مقدر بفرماید اونو دوست داریم. غنی بودن را اگر به ما مقدر بکنه، غنی بودن را از فقر بیشتر دوست داریم. فقیر بودن را مقدر بکنه، فقیر بودن را از غنا بیشتر دوست داریم. مریض بودن را به ما مقدر بکنه، یعنی یه مرضی به ما متوجه بکنه که دیگه کل اطبای دنیا عاجز باشن، ما همون مرض را دوست داریم. اما اگر سلامتی را به ما مقدر بکنه، سلامتی را بیش از مرض دوست داریم. یعنی حضرت اون انحراف فکری که به نوعی گرفتار شده بودیشون، ولو اینکه انحراف یکی انحرافی که عذاب آور باشه نبود، اما به نوعی افرادگرایی بود. فرمود نه، ما همین جمله‌ای که امام حسین علیه السلام در دعای عرفه دار، الهی اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری، خدایا منو به حدی از کمال برسان. چگونه باشم؟ اصلا اختیار زندگی خودم با من نباشه، اون چه تو اختیار میکنی همونو دوست داشته باشم. به تدبیری که ان تدبیری، خب انسان در زندگی بیاد باید تدبیر بکنه. میگه خدایا منو به یک حدی از کمال برسون که اصلا تدبیر و مدیریت زندگیم، خواستم، خوشحالیم، همه چیزم تابع جزای تو باشه. اینو میگن خدا سالاری. ولذا ما باید جامعهمون رو بتونیم، خودمون رو، جامعهمون رو طوری تربیت بکنیم، به جای عبارت مردم سالاری خدا سالاری شعار اصلی بشه. البته مردم سالاری هم اگر به یک معنا معنای صحیحی باشه، همون سر از خدا سالاری در میاره، ولی کلام خدا سالاری و خدا محوری بهتر از مردم سالاری است. همین که امام حسین علیه السلام داره، اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری بخ و به اختیار کن اختیار. یا اون که فرزدق ازش پرسید که خب داستان کوفه را پرسیدی، وضعیت روحی، روانی، اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی اهل کوفه را من به شما گفتم، شما الان میخوایی چیکار کنی؟ کجا میخوایی بری؟ چی میخوایی؟ هدف چیه؟ چیز زیبا جواب داد حضرت، فرمود رضا الله رضانا اهل البیت. ما اهل بیت از ما بپرسید چی میخواهی، میگیم هیچی، هر چه خدا بخواد اون را میخواهیم، هر چه خدا بخواد اون را میخواهیم. رضا الله اول رضا را میاره، رضای الهی رو مبتدای مضاف را رضا الله قرار میده، بعد رضانا اهل البیت رو خبر قرار میده. ما اهل بیت رضا الله رضانا، یعنی حتی در بیانم نمیگیم رضانا رضا الله، میگیم رضا الله رضانا، هر چه خدا راضی باشه ما به اون راضی هستیم. ولی هر چی پیش بیاد، من به این نتیجه رسیدم که پذیرش این حکومت و بیعت با یزید ذلت هست، امضای این عمل کردی که ریشه کن کننده دین هست. به این نتیجه رسیدم که تن به این ذلت ندم. نتیجه چه خواهد شد؟ رضا الله رضانا اهل البیت، مردم به ما کمک بکنن، ما پیروز میدان حکومت بشیم، حکومت رو به دست بگیریم، یا مردم ما را تنها بگذرن در این راه شربتش. هر دوتاش برای ما علصه واست. چگونه بشه به این حد برسونیم سروران عزیز؟ این مسئله مهمه، این بحث من اینجاست که چه کار کنیم واقعا این اوصاف محسنین رو بهش برسیم، هم به اصطلاح انفاق و احسان و کظم غیظ و حلم ها، اینها که صفات خلقی هست، خالقی هم باشه، لله فی الله باشه. این ریاضت میخواد، مبارزه با نفس میخواد، ولذا ماه رجب در پیش هست، فردا آخرین پنجشنبه ماه جمادی هست. مکررن توصیه کردم که صوم الدهر را اولین و آخرین پنجشنبه ماه و چهارشنبه وسط ماه رو از دست ندید. بگذارید که با این آخرین پنجشنبه که روزه میگیرید خوب بدرقه بخونید این ماهی که داره میره، و خوب استقبال بکنید از اون ماهی که داره میاد، خصوصا ماه رجب. در روایت عجیبی هست، مرحوم سید در اقبال جلد دو صفحه 428، اینو من فرستادم به برخی از دوستانی که در کشورهای اروپایی زندگی میکنن، خواسته بودن که ماه رجب در پیش چه کنیم، این روایت رو فرستادم براشون، به شما میخونم. ان الله هم از رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هست، میفرماید ان الله تعالی نسب فی السماء السابعه ملکاً، فرشته ای را در آسمان هفتم خداوند مأمور کرده، یقال له داغی، اسم این ملک داغی هست، دعوت کننده. فاذا دخل شهر رجب ینادی ذلک الملک، و بعد از جمادی ما رجب دیگه، درسته؟ یه دفعه نکنه ما مردم رو منعرف کرده باشیم و فرستاده باشیم اعمال رجب رو. می فرماید که فاذا دخل شهر رجب ینادی ذلک الملک کل لیلت منه، هر شب کار این ملک اینه، هر شب تا صبح سه چهار تا ندا داره، فریاد میزنه تو بال زاکرین، خوشا به حال کسانی که خدا را به یاد میارن، تو بال طائعین، اطاعت کنندگان، و یقول الله تعالی انا جلیس و من جالسنی و مطیق و من اطاعنی، من همنشین اون کسی هستم که با من همنشینی بکنه، مطیع اون کسی هستم که به من اطاعت بکنه، بندم اگر به من اطاعت بکنه منم از او اطاعت میکنم، و غافر و من استغفرنی، کسی استغفار بکنه میبخشمش، از شهر و شهری و العبد و عبدی و رحمت و رحمتی، بنده بنده من هست، رحمتم مال من هست، و من دقانی فی ها در شهر عجب تو، و من سعلنی اعتی تو، کسی که در این شهر در این ماه من رو بخاند اجابت می کنم، سعلنی اعتی تو اعتاش می کنم، و من استهدانی هدی تو، و جغلت ها در شهر حبلن بینی و بین عبادی، فمن اغتسم به حبلی و سل الی، اقبال الاعمال جلد دو صفحه 628. ولذا ماه رجب در پیش هست. مرحوم سید علی آقای قاضی طباطبایی، استاد مرحوم علامه و سایر بزرگانی که در تحت تربیت عرفانی او قرار گرفتن، تا توصیه می کرده که در ماه رجب مجموعاً 10,000 سوره توحید بخوانید. از اول تا آخرش تقریباً 333 تا اینها میشه هر روز. نه اینکه یه دفعه یه روزه بخونید تمام بشه، نه، سعی بکنیم که این پخش بشه در شبان روز رجبیه ما سوره توحید، که اگر کسی این کار را بکنه 70 ملک به استقبال او میاد که او را به بهشت بدرقه بکنن. و یخرج من الرجب کمن یتولد من امه مغفورا ذنوبه. البته اگر با شرایط و استغفار درستی توفیق این اعمال رو پیدا بکنه، مثل تازه از مادر متولد شده از رجب خارج میشه، اینا رو انجام بدیم، فرصت رو از دست ندیم. بندگی الهی خیلی سهل الوصول در اختیار انسان هست، منتها همت میخواد، همت میخواد که واقعا از این فرصت ها انسان استفاده بکنه، از دست ندید. خصوصا شما سروران عزیز که الحمدلله همتون جوان هستید، هیچ مشکلی نیست که این عبادات رو رعایت بکنید، قابل عمل هست و خدا دست آدم رو قطعا میگیره و کمک میکنه. بالاخره بخواد انسان اون کظم غیظ و عفو و این چنین چیزها رو، زمینش همینی که انسان خودش رو تحت ولایت و سرپرستی الهی خودش رو قرار بده، و الا این نفس به این سادگی انسان رو رها نمی کنه. خدا رحمت کنه مرحوم سعادت پرور که خیلی از محضر علامه طباطبایی استفاده کرده، ایشون استفاده کرده بود، خدا هم دوتاشون رو قریق رحمت کنه. زلزله بم که زلزله شد و بالاخره عزای عمومی دو سه روز در سطح کشور اعلام شد و جمع کثیری از برادران و خواهران دینی ما زیر خلوارها خاک از دنیا رفتند و یک مصیبت ملی و عمومی و کشوری شد. یک جلسه محضر ایشون بودیم، بعضی از دوستان گفتن خیلی فاتحه عمیقی هست و عجیبی هست و اینا. ایشون گفت که نه، فاتحه خیلی بزرگ نیست، یه زلزله است، همه ما میمیریم، جمعی از برادران و خواهران ما زودتر استراحوا من هم دنیا و غمها، بالاخره بنا بود یه 10-20 سال زندگی بکنن، زودتر مردن و ما هم خواهیم مرد. این خیلی فاجعه نیست، این شما به عنوان فاجعه نگاه نکنید. گاهی فاجعه یه چیزی خیلی ساده برای آدم پیش میاد. بعد ایشون مثال زد، گفت مثلا شما وارد منزل میشید، خانم اهل بیت یه دفعه یه برخورد تندی با شما میکنه، غضبناک میشید، عصبانی میشید، ها، زلزله اینجاست، مقابله به مثل میکنید، گاهی طوری برخورد میکنید به طور کلی زحمات چند سالتون هدر میشه، هبا ان محضورا میشه، که هیچ توفیق آینده هم سلب میشه. این فاجعه است، این فاجعه است. ولی خب این برادران و خواهران ما، بله، باید برای همشون طلب رحمت و مغفرت بکنیم، برای بازمندگانشون صبر از محضر خدا مسلط کنیم، چیزی از دستمون بر بیاد از نظر مالی و کمک انسانی کمک کنیم، بله، یه امتحانیست، اما بالاخره یه چیز طبیعیست دیگه، دنیا اومدیم و بناس بمیریم دیگه، عربزم نداره، فارس و ترک نداره، بمی و غیر بمی نداره، هممون بنا بود بناس بمیریم، اونا یه تعدادی زودتر رفتن، شاید به نفعشون هم هست. در روایات هم داریم گاهی مظلومانه اگر کسی در زلزله کشته بشود به نوعی تخفیف عذاب میشه براش. اینو مسئله این زلزله های مهیب‌تر گاهی هر روز پیش پای ماست، دم دست ماست، که ایشون مثال اینو زد که امتحان ها اینه، زلزله های این چنینیه. الان امروز میبینیم آمار طلاق چقدر بالا رفته، میبینید با دو تا سه تا بچه 10 ساله، 9 ساله، 5 ساله پدر و مادر مثل آب خوردن از هم جدا میشن و این بیچاره ها بدبخت میشن، یا از محبت مادر محروم میشن اگر در اختیار پدر قرار بگیرن، یا از مهر پدری محروم میشن اگر در اختیار مادر قرار بگیرن، و قطعاً هم یک سیر طبیعی زندگی اینها دیگه چی میشه؟ مختل میشه. چرا این چنینه؟ اینا زلزله هست. حرف بسیار درستی هست، ولی زاد تلاش بکنیم با ایام ماه رجب، اللهم اجعلنا من الرجبیین، از رجبیون قرار بگیریم. یکی از صفات رجبیون همین هست دیگه. روز چهارشنبه است، در دعای روز چهارشنبه میگه اللهم اغزل فی الاربعاء، خدایا در چهارشنبه چهار حاجت دونم بده. اللهم اجعل قوتی فی طاعتک و نشاطی فی عبادتک، خدایا تمام توانایی و توانمندی من رو در طاعتت قرار بده، و نشاطی فی عبادتک، عشق بازی من رو در عبادتت قرار بده، عشق ببرزم، با نشاط نماز بخونم، شب زنده داری بکنم، مناجات بکنم. ایناست. چه کنیم به این حالت برسونیم؟ همین هست که از کردم، حداقل این مسئله، این نماز اول وقت، نماز شب، شبهای جمعه، وقتی که داستان حضرت یوسف تمام میشه، فرزندان خیانتکار و روسیه حضرت یعقوب میان میگن یا ابان استغفر لنا، پدر برای ما طلب مغفرت کن. چرا؟ چون گناهان کبیره در هم ادغام شده انجام دادن. اولا به پدر خیانت کردن، به امانت خیانت کردن، به برادر خیانت کردن، گول دادن ببرن تفریح آوردن، تا مرگ، تا لب مرگ رسوندنش، زدنش به چاه افکندن، باعث شدن 40 سال پدر در فراقش گریه بکنه، بالاخره آق والد شدن، پدر رو اذیت کردن، هیچ جرمی مرتکب نشده، یک برادر طفل معصوم رو آنچنان، بالاخره گناهای تو در تو و در هم ادغام شده مرتکب شدن. الله میگن استغفر لنا. حضرت یعقوب نگفت برید گم شید که اینقدر به من اذیت کرد، چنین نگفت، اونم باز کریمانه برخورد کرد، عفو کرد. یا حضرت یوسف گفت لا تصریب علیکم الیوم، امروز هیچ کس به شما حق مذمت و سرزنش کردن نداره، شیطان بود که بین من و شما عداوت ایجاد کرد. ببین چقدر کریمانه برخورد کردنه. این همه فاجعه به این بزرگی را به راحتیشون فراموش میکنه. لا تصریب علیکم الیوم، تا حضرت یعقوب میگه که سوف استغفر لکم، بعد براتون استغفار میکنم، که امام صادق علیه السلام میفرماید که ظاهرا دوشنبه بود درخواست اینها یا سه شنبه بود، ایشون گفت که سوف استغفر لکم، که شب جمعه برسه، سحر جمعه برسه، اونجا زمان اجابت دعاست. ولذا به شما سروران عزیز، من دوست دارم شما رو، خواهش میکنم ازتون، اگر واجب الاطاعه بودم براتون اصلا واجب میکردم، ولی خب ما کسی نیستیم، یه بنده حقیر روسیاه خدا هستیم، اما به عنوان یک برادر دینی از شما من اینو مسئلت میکنم، چون جواب میده این شوم و دهره ها رو از دست ندی. حداقل در شبهای جمعه یکی دو ساعت تهجد و نماز شب و شب زنده داری رو از دست ندید. قطعا خداوند متعال انشاءالله دست هممون را میگیره. خداوند به آبروی ماه رجب و آبرومندانی که در ماه رجب به نتایج خوبی میرسن توفیق انسان شدن و انسان کامل شدن، انسان صالح و محسن و مصلح شدن به ما عنایت بفرم، ما را از کفر و شرک و نفاق و دغلبازی و منافق صفتی و چند چهرگی خدایا از این رضایل اخلاقی به آبروی پیغمبر اسلام و اهل بیت پیغمبر، ما را از این رضایل اخلاقی دور نگهدار. گناهان ما و گناهان پدر و مادر ما، ذوی الحقوق ما، اساتید ما، هر کسی که به گردن ما حق داره مورد رحمت و مغفرت خودت قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عذرخواهی میکنم طول کشیدیم بحث، بحث فقهیمون رو دیروز ناتمام موند و قرار شد که دوستان هم به روایات توجه بکنن. من باز مجدداً به جواهر و برخی دیگر از کتب فقهی یک مسئله‌ای در حد محارب، ظاهر قضیه یکیش مشکلی نداره، چون آیه شریفه عملاً چهار به اصطلاح کیفر بیان کرده. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا. کسی که شهر از سلاح کرد، سلاح گرم یا سرد خودش رو بیرون آورد و یه جولانی داد و لإخافت الناس مردم رو ترساند، حالا کسی رو گاهی زخمی میکنه، گاهی کسی رو میکشه، گاهی در این حال مالی رو هم غارت میکنه، گاهی نه هیچ کندا رو انجام نمیده، فقط شهر از سلاح رو انجام میده، عنوان محارب درست شد. این خیلی روشنه که آیه شریفه چهار کیفر بیان فرموده. یقتل و قتل، سل دارا بیختن، به سلاح بکشیدن، تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، دست راست و پای چپ، و ینفو من الارض، از زمین چیه؟ نفی بلد بکنن، بشن نفی بلد یعنی تبعید بشن. ذالکن لهم خزرون فی دنیا و لهم فی الاخرت عذاب عظیم الا این کسی توبه بکنه که با اون شرایط. این آیه مبارک هست، روایات هم خیلی زیاده، شاید قریب 72 روایت اون مقداری که من بررسی کردم وجود داره. در بین این روایات، روایات مطلقه داریم، میگه کسی اگر محاربه کرد یقتل، اطلاق. دو تا بحث در اینجا هست که اینه که در بین اصحاب و فقها رضوان الله تعالی علیه محل خلافه، آیا اینجا تخییر برای امام یا ترتیب این چهار چیزی که در آیه مطرحه؟ تقریبا جمعی از فقها مثل مرحوم شیخ مفید، مرحوم علامه هلی، مرحوم محقق، تخییر را انتخاب کردند و تخییر امام بین القتل و سلب و القطع مخالفن و نفی البلد. جمعی کثیری از فقها که مثل مرحوم شیخ مفید، مرحوم علامه حلی و جمعی دیگر که جمعی کثیری هم هستن، همشون هم انسانهایی هستن مثل شیخ مفید، مثل علامه حلی، استوانه های فقهی ما هستن.
اینا روایت گفت که تأخیر تفصیل
داره. ارزم این هست، این یک جمعی تأخیر مطرح کرد،
تأخیر مطلق، یعنی بدون
به طور. حالا چرا ما خواهیم گفت که ابتداعا همون تأخیر مونده، کیفیت تأخیر چطوریه، اینجا هم باز اختلاف نظر وجود داره. در مقابل تأخیر ترتیبه. مرحوم شیخ طوسی، اسکافی، ابن زهره در غونیه و اتباع شیخ، البته شیخ باز در مبسوط، در خلاف، در تبیان، در نهایه، گاهی خود شیخ هم اختلاف فتوا داره، ولی ترتیب را اینها خدمت شما عرض کنم فتوا دادن و پذیرفتن. اون وقت قائلین به ترتیب در کیفیت باز اختلاف دارن. قائل به ترتیب باشیم، خب قتل و سلب و قطع ید یمنا و رزل یسرا و نفی البلد، سگونه ترتیب را شما میپذیرید. اینجا میبینیم گاهی مثلا خود شیخ در ترتیب فتواهای مختلف داره. مثلا از نهایه مرحوم شیخ طوسی در ریاض المسائل مرحوم سید علی طباطبایی، فقه راوندی مرحوم راوندی و جمعی دیگر که پیروان شیخ حساب میشن، اینها ترتیب را پذیرفتن. اون در ترتیب به این صورته: انه یقتل و این قتل قصاصن این کان القتل مکافئن له، مقتول یعنی مکافئن له، ولم یعف الولی و الا قتله الامام. مثلا اگر چنانچه قتل مرتکب شده باشه آقای محارب، قطعا باید مقتول واقع بشه، مونتا اولویت اولا این است که داده بشه به اولیای دم، اگر اونا هم عفو بکنن امام این کار رو بکنه. ولی ولو قتل و اخذ المال استقیل منه و قطع مخالفا ثم قتل و صلب. ولی اگر نه قتل انجام بده، به اضافه قتل اخذ المالم باشه، مالم بگیره، خب اینجا استقیل منه، مال را ازش میگیرن و سه کار انجام میشه: قطع مخالفن، ثم قتل، قتل مخالفن یعنی ید یمنا و رزل یسرا، ثم قتل سپس کشته میشه، و صلب و در سلب و دار همچیه قرار داده میشه. یعنی جمع بین سه کار، فقط نفی بلد درش نیست، اون ستای دیگر جمعه. ولی و این اخذ المال ولم یقتل، اگر اخذ بکنه مال رو ولم یقتل، کسی را نکشه، اینجا قطع مخالفن ید یمنا و رزل یسرا را قطع میکنن و نفیه، نفی بلد میشه. ولو جرح ولم یأخذ المال، اگر جراحت وارد بکنه ولی مالی را از کسی نگیره، اکتس منه به خاطر جراحتش و نفیه، نفی بلد میشه. ولی ولو اقتصر علی شهر السلاح، فقط شهر از سلاح بکنه، شمشیرشو تفنگشو بیرون بیاره، یه تیر هوایی هم شلیک بکنه، بگیره به طرف مردم بترسونه، ولی کسی را نکشه. لو اقتصر الا شهر سلا نفی الا غیر، فقط نفی بلد میشه. بیان مرحوم شیخ در مفسوط و خلاف و تبیان یه مقدار فرق میکنه با این، انه این قتل قتل و این قتل و اخذ المال قتل و صلب. اینجا دیگه قطع ید یمنا و رزل یسرا را نداره. و این اقتصر علی اخذ المال قطع من خلاف، فقط اخذ مال بکنه جرحی قتلی مرتکب نشه، قطع من خلاف. ولو اقتصر علی الاخافت فانما علیه النفی، نفی بلد میشه. ولی دوباره مرحوم شیخ در جای دیگر خلاف و مفسود این است که انه ینفع علی الاخیرین، اگر اون دوتای آخری را مرتکب بشه، یعنی اخافه داشته باشه یا اقتصر علی اخذ المال قطع من خلاف و نفی بلد هم اضافه میشه. یعنی میخوام این عرض کنم محضرتون که نه تنها بین فقها جمعی تخییر و جمعی ترتیب رو انتخاب کردن یه اختلاف فتوای وجود داره، گاهی یک فقیه در کتب متعددش اختلاف فتوایی داره. مثلا مرحوم، البته مرحوم نمر آیت الله آسه صادق روحانی در فقه صادقش، ایشون میفرماید که آیه شریفه ظهور در خدمت شما عرض کنم تخییر داره نه ترتیب. در جلد 39 صفحه 309 شما میفرماید اما آیت شریفه فهی ظاهرتون فی القول الاول، همون چی؟ تخییر نه ترتیب. اون وقت دلیل خوبی همیشون داره که این دلیل رو آی خویی هم جلوتر از اون که استاد آی روحانیست پذیرفته. اصل در کلمه او همون تخییره. اتفاقا روایتی هم از امام صادق علیه السلام داریم، او فی القرآن للتخییر حیث و وقعه، هر جا او واقع بشه در قرآن ظهور در چه داره؟ تخییر داره. ایشون خدمت شما عرض کنم، یعنی آی روحانی چنین فتوایی داره. حقیر خیلی روی این مسئله فکر کردم، با بیان این تخییر اگر باشه و او برای تخییر باشه، عملاً کسانی که گاهی گفتن هم یکتا هم یکتل همچی یسلب، دیدید که الان خوندیم، خب عملاً این خلاف این قول میشه و خلاف روایت میشه. فرضو فرمودی بله در روایت جمع کرده بود، منتها در این حال در روایت دیگر میفرماد او برای چی؟ تخییر. اگر تخییر باشه، مرحوم آقای سبزواری حرف معقول و منطقی داره که اینه که به آیه اگر دقت بکنیم، آیه اینها را قسیم یکدیگر قرار داده. قسیم یکدیگر قرار داده باشه، عملا جمع کردن خلاف ظاهر آیه میشه. این بیان مرحوم سبزواری در مهذب، به نظر حقیر بیان بسیار معقول و منطقی، چون آیه میفرماید که
وقتی روایت داریم، روایت رو تفسیرش کرده، دیگه این حرفا زدن جا نداره.
عرض کردم روایت، ببینید اولا ظهور آیه ظهور قویست، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا، آیه ظهور داره، ظهور داره آیه، به اضافه این که روایاتی داریم که میگه اول تخییره
باشه، بیانی ایشون مناقض نداره با هم. ببین الان ما تو تخییر لازم نیست مثلا چهار تا گفت حتما یکیشو بگیریم اون یکی رو نگیریم.
چرا؟
حتی اینا یکی از اینا
اگر او باشه، ببین اگر او باشه نه ببینین ظهور آیه در این است که این چهار کیفر قسیم همن،
نه هر کدوم تو یه حالت خاصی ممکنه دوتاش با هم باشه، یکیش باشه، اینه که تو روایات بخوام جمع کنیم باید اینطوری کنیم.
در نهایت عرض کردم ببینید این شما برادران عزیز و بزرگوار هم جواهر را ملاحظه بفرمایید، کلام محقق در شرایع و جواهر رو، و هم بیان مرحوم سبزواری رو در محذب، بیان آیه روحانی در فقه الصادق، و از همه مهمتر بیان مرحوم آیه خویی در تکمیلة المنهاج. در مجموع این اقوالی که حقیر ملاحظه کردم، بیان مرحوم آیه خویی اقرب به حق به نظر میاد هست. در مبانی تکمیلة المنهاج صفحه 385 و 86 و 87 ایشون میفرماید که ما دو تا روایت صحیحه داریم که خوب تفصیلا مطلب رو بیان کرده.
ایشون بقیه روایت
که حتی اون رو هیچی نمیگه. چرا؟ مجموعش دیده، یعنی به تمام روایات ایشون تعرض کرده. نه ببینید بعد، نه ببینید دقت بفرمایید. خیلی از روایات هست که اطلاق داره.
اشکال
نداره، باید میآورد. نه ببینید دیگه میآورد دیگه، اولا زمان اجازه نمیده، وقت اجازه نمیده. به اضافه این که میگه خب مجموعاً اگر نظر من همینه دیگه تعرض به اونها برای من نیازی نمیبینم. بله اگر میآورد خیلی بهتر بود. بر ماشنت زد درسته.
مثلا همین ولی... صورتی که ببخشید یه چیزی بگم، همین تأخیری که الان داشتم میگفتم تو یکی از این روایت که خیلی آورده میگه اونجا که عکس مال کرده دستش قطع میشه به سرقه، لسرقه.
خب
در صورتی که آیه میگه دست و پا با هم قطع میشه، یا چرا فقط سرقت آورده؟
نه چون منظورش نه ببینید
روایت آیه
نه نه ببینید در سرقت، در سرقت که اون اینجا بله، اینجا اگر سلانس قطعیت بشه قطعا رزلم بهش زمیمه میشه.
فقط دست اونجا قشن خودش داره ید و چی؟ دومنا هم تو روایت
نه نه ببین دقت بفرمایید مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه خدمت شما عرض کنم روایت صحیحه جمیل ابن دراز در مقابل این دوتا روایتی که قبلا خوندیم با. روایت محمد ابن مسلم و روایت علی ابن حسان هر دو صحیح هست، تقریبا هم مبسوطترین روایت است که مسئله رو تفصیل داده. ایشون میفرماید که در روایت جمیل ابن دراز که حضرت سوال میشه ازش ایو شیئن علیه من هذه الحدود الاربعه التي سم قال ذلك الى الامام ان شاء قطع و ان شاء نفى و ان شاء سلب و ان شاء قتل. خب این روایت صحیح است. مرحوم آقای خویی میفرماید که بعضیا گفتن که خب پس این اگر مربوط به امام باشه اون طول و تفصیلات عملا کنار میره، ممکنه اگر ذالک الى الامام باشه بین این چهار تا حالا کسی را نکشته، شهر از سلاح کرده، امام دستور میده اعدامش کنه، چون اگر مخیر باشه امام بین این چهار چیز، ولی کسی یکی را کشته امام میگه اینو تبعیدش بکنه. اگر چنانچه تأخیر با ایمان باشه، صلاح دید با ایمان باشه، باید این چنین باشه. پس عملا مرحوم آقای خویی میفرماید که قد یقال بعضی ها چنین اشتباهی کردن، پس این روایت صحیحه جمیل ابن دراج با اون دوتا صحیحه چیه؟ به نوعی منافات پیدا میکنه. ایشون میفرماید نه، اگر ما به اون دو روایت را در کنار این قرار بدیم، باید این تخییری که از این روایت استفاده میشه از این تخییر ما صرف نظر بکنیم. یعنی اون دوتا روایت صحیحه که مثلا میفرماید اگر قتل مرتکب بشه اول وظیفه امام این است که این را در اختیار اولیای دم قرار بده، حتی اگر اونا عفم کردن علیه القتل امام باید بکشه. حضرت فرمودید اینجا دیگه تأخیر نیست. روایت جمیل ابن دراز میگه بین این چهار عمل هر کدومش امام اختیار کرد. حضرت فرمودید این است که بعد مرحوم آقای خویی میفرماید دلیل بر این که اون دوتا روایتی که مفصلن هر کاری را محارب انجام داده بود به تناسب کارش امام کیفر میده به اون، مثلا اگر فقط شهر از سلاح کرده، نه کسی را کشته، نه زخمی کرده، نه پولی مالی از کسی گرفته، فرمود علیه نفی البلد، فقط نفی بلده، در روایت همین بود. این است که در ولی اگر نه کسی را کشته، مالی هم گرفته، شدت عمل بیشتر، ایشون میفرماید که روایت صحیحه برید ابن معاویه کاملا دلیل روشنی است که باید از ظهور صحیحه جمیل ابن دراد چکار کنیم، صرف نظر بکنیم. همون دو بله بله که وقتی از امام میپرسن سهل تو ابا عبدالله علیه السلام که انما جزاء الذین اتقوا قال ذلك الا الامام یفعل ما یشاء یفعل ما شاء قلت فمفوض ذلك الی، یعنی پس این تفویض شده به امام، هر طور امام تأخیر انتخاب کرد بین این چهار چیز، یعنی هر کاری محارب کرده باشه موضوع محارب محقق شد، کیفیت اجرا یکی از این چهار تا به امام تفویض شده. قال الله، نه تأخیر که گفتم اشتباه نکن، این معناش نیست، ولیکن نحو الجنایه، نحوه جنایت رو امام ملاحظه میکنه. نحوه جنایت یه دفعه این است که فقط شهر از سلاح کرده، کسی را نه زخمی کرده، نه کشته، نه مالی گرفته، نفی بلده، یعنی تناسب حکم موضوع را امام چیه؟ تأخیر به این معناست. به نظر حقیر میاد در بین این اقوال قول مرحوم آقای خویی در جمع بین این روایات بهترین قوله، یعنی به این معنا ما این دوتا روایت صحیحه به اسم محمد ابن مسلم و علی ابن حسان رو محور اصلی قرار بدیم، با قرینه روایت صحیحه برید ابن معاویه از ظهور در تخییر روایت جمیل ابن دراز صرف نظر بکنیم، در نتیجه بگیم که امام مخیر در محدوده این چهارتا، منتها مخیر نه به این معنا که تفویض شده امام هر طوری که خواست، نه، قطعا امام نحوه جنایت را حکیمانه ملاحظه میکنه، هر مقداری که شدت داشته باشه محاربه محارب طبیعتا کیفر چی میشه؟ شدیدتر میشه، کیفر شدیدتر میشه، هرچه خفیفتر باشه خفیفتر. اگر محاربه کرده ولی کسی را نکشته، زخمی نکرده، مالی نگرفته، فقط نفی بلد. اگر نه کسی را کشته، مالی چیزی هم نگرفته، اعمال تحویل داده میشه به اولیای دم، اگر خواستن میکشن، نخواستن امام اون را میکشه. تازه فرمودید اگر نه هم کسی را کشته هم مالی گرفته، اینجا هم قطعیت مطرحه هم قتل مطرحه. این است که به نظر میاد بیان مرحوم آقای خویی هم به عقل نزدیکتره، هم جمع بین روایات به اصطلاح ایشون بهتر تونسته جمع بکنه. با توجه به اینکه روایات عرض کردم هم از نظر دلالت خیلی به اصطلاح مشوشن، با هم فرق میکنن، به نوعی تعارض دارن، جمعش بسیار پیچیده است، بهترین جمع به نظر ما بیان آقای خویی است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اصلا اون چیزه روایته که روایته که همین آقای خویی آورد جمعش کرد، دو تا روایت با هم نمیخونن. یعنی من خودم روی اینو خیلی فکر کردم که چطور جمعش کنی. یه چیزی اول به نظرم رسید، مثلا بگیم اونی که فیلم سلاحش آشکار کرده بگیم ما فقط نفی بلد